بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فختم بنا على جميع من زرع وجعلنا شهداء على من جهد وكفرنا بمنه على من غل. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و ایام بسیار فرخنده پایان ماه رجب و انشاءالله در آستانه موالید آغاز شعبان، دعای دوم صحیفه مبارکه سجادیه رو دیشب خدمت عزیزان آغاز کردیم و به حمد الله موضوع این دعا هم موضوعی است که امشب شکوفایی آن در جانها و دلهای ما باید باشد و باید شمیم دلنواز بعثت نبی مکرم جان بشریت رو نوازش کند. موضوع این خطبه، موضوع این دعا شریف امام توصیفاتی است از ویژگی های نبی رحمت، از آن چه پیامبر در ایام بعثت خویش عمل کرده است و گزارشی است از حال و هوای نبی مکرم اسلام در حوزه های مختلف. اما خواندیم ابتدا که حمد فرمود وجود و مبارک امام، الحمدلله الذی من علینا، حمد از آن خدایی است که بر ما نعمت بخشید به وجود پیامبر و ما رو در میان امتی قرار داد، نه در امتهای پیشین، در امتی که امت این پیامبر باشیم، نه جماعت گذشته و قرنهای پیشین. خداوندی که با قدرت خیش چون این پیامبری رو مبعوث کرد و به صحنه آورد و توضیح دادیم چرا امام در اینجا این نعمت بخشی وجود پیامبر مکرم اسلام و شخصیت نبی رحمت رو منتسب به قدرت خیش می کنند، با تمام شرایط نامساعد اجتماعی به لحاظ زمان، جغرافیا، عدم استعداد این امت و این جماعت برای اون کسی که برترین نبی الهی از میان اونها برخیزد، خداوند قدرت خیش رو محقق می کند و به ظهور می رساند و چون این مرد بزرگی و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین از میان یه جماعت گمره به تمام معنا برون می آید. خداوندی که قدرت او از هیچ چیز فرو نمی ماند و هیچ امری ولو اون که کوچک باشد از دست او به در نمی رود، کما این که اگر هر امری عظیم هم باشد از قدرت او برون نیست، که دیشب این مقوله قدرت رو یه مقداری توسعه دادیم، این بحث رو خدمت عزیزان گفتیم، تکرار سخن نمی کنم. آغاز بحث امشب و ادامه دعا مستطاب وجود و مبارک امام این است. فختم بنا علا جمیع منظرن، حمد از آن اون خداییست که فختم بنا علا جمیع منظرن، ختم کرد به سبب ما بر همه آنچه که آفریده است و خلق کرده است. فعلی که در اینجا دیده می شود، اولا فعل ختمه، ختم کردن، ختام الشیء، اون پایان چیزی و اتمام و انتهای یه امر رو ختام می گویند. به همین خاطر هنگامی که مطلبی به پایان می رسد مختوم اعلام می شود، ختم می شه، یعنی دیگه مهر بر اون نهاده می شود و به پایان می رسد. فختمه بنا علا جمیع، بنا به سبب ما، با سببیت است، علا جمیع من ورع، ورع به معنای خلق و انتشر، نوعا در مورد انسان به کار برده می شود نه مخلوقات دیگر. پس بنابراین خداوند به سبب ما، یعنی این امت پیامبر، این پیامبر و امت او، ختم کرد نبوت را بر همه خلائق و تمام بندگان او و آفریدگانش، و این پیامبر شد خاتم نبیین به اتمام کار نبوت با وجود او جشن گرفته شد به تعبیری. خب نکته ای که وجود اون مبارک امام در اینجا اشاره می کنند بحث بسیار مهمی است که از مسلمات قرآن است و بحث خاتمیت نبی مکرم اسلام است و ختم بنا. استعذار دارید این موضوع در خود قرآن تصریحا مطرح می شود به اشکال مختلف و آیات متعدد، این که در میان سلسله و سیر نبوت کار بدانجا می کشد که خداوند سبحان دوران نبوت و ارسال رسول و پیامبری رو به پایان می رساند. چرایی اون رو عرض می کنم الان و صراحتاً در قرآن بازگو می شود آن کسی که این سلسله رو به پایان می رساند به امر الهی نبی مکرم اسلام است. ما کان محمدون اللهم صل علی محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. پیامبر پدر هیچ کدام از مردان شما نیست، یعنی اون فرزند ذکوری در میان شما باقی نگذارده است که فردا ولیعهد پیامبر باشد و خلیفه و جانشین رو بخواهید به این شیوه فرزند او بدانید و معرفی کنید. اگر زید ابن حارثه رو هم میبینید فرزند خوانده ایست که به نام پدرش نامیده میشود نه به نام پیامبر. اما رسول خدا ولیکن رسول الله، او رسول الله هست، نسبت او رسالت الهی است در میان این جامعه و خاتم النبیین و ختم کننده دودمان نبوت و مجموعه انبیاء الهی است. در زمانی که سیمای پیامبر رو میگفتیم خدمت عزیزان در بحث خاتمیت مفصل بحث کردیم، اونجا گفته شد که در این آیه شریفه اگر خداوند فرمود خاتم النبیین نه خاتم النبیین، تأکید بیشتری دارد بر این معنا. اگر خاتم میگفت یعنی با کسر، یعنی ختم کننده، اسم فاعل بود، اسم فاعل ختم به پایان رساننده خاتم میشد. اما اینگامی که فرمود ختم خاتم النبیین، خاتم بر وزن فاعل اسم آلت است، ما یختم به، یعنی اینجا یه عظمت بیشتری در وجود پیامبر داده می شود تا اسم فاعل. بعد اونجا مثال زدیم در مورد مشابه که اساساً این وزن قالب، ما میگیم قالب، غلطه، قالب ما یقلب به، آنچه با آن شکل می دهن به یه چیزی، تابع ما یطبع به، چیزی که اون رو تبع می کنن، تمومش می کنن، خاتم ما یختم به، خاتم النبیین، یعنی وجودی که به سبب او و به وجود او سلسله نبوت و رسالت ختم می شود و به پایان می رساند، خاتم النبیین. اگر همه احیاناً این کلمه رو گاه خاتم رو بر نگین انگشتر نه بلکه بر کل انگشتر گفته شده اند، به خاطر همین معناست، یعنی به خاطر اینی که در گذشته انگامی که میخواستند نامه ای رو سربسته کنند و تمام کنند و نوشته ای رو به پایان برسانند، اون نشانه خودشون رو که بر انگشترشون بود بزرگان میزدند و مهر میکردند بر این نامه. علت خود اون معنای کلمه خاتم است، بعد به عارض به این معنا اطلاق شد. لذا پاری از جماعت و فرقه ها که مطلبی رو بازگو می کنند دیگه پاسخ اون روشن و بدیهی است، نمیخوام الان معترض اون بحث بشم، در جای خودش گفتیم. پیامبر خاتم النبیین است. در پاری از آیات دیگر قرآن می بینید خداوند اشاره می کند که این پیامبر لانذرکم بهی و من بلغ، آمده است به وسیله این قرآن بیدار کند شما مردم رو، مخاطبان رو، و من بلغه، و هر کسی که تا قیام قیامت سخن او و این کلام او به گوش او میرسد این پیامبر حجت بر اوست، یعنی خاتمیت، یعنی کسی دیگه بعد از او نمیاد انذار کند، وحی دیگری نمی آید که بخواهد مخاطب آن بشریت باشد. در بعضی از آیات میبینید تمت کلمت رب، که این 19 انعام بود، در 151 انعام تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته، تمام شد سخن خداوند، همین است، جز این نمی آید سخن و کلام دیگری برای بشریت. این پیامبر خاتم است و کلام او و کتاب او هم که برای بشریت از سوی خداوند آورده است خاتم الکتاب است، او خاتم النبیین است. این رو به اشکال مختلف می بینید. اون جمله زیبایی که از پیامبر نقل شده است، حدیث منزلت، که شنیدید هنگامی که بحث حرکت امام به نبی مکرم به غزوه تبوک بود، همیشه امیرالمؤمنین بازوی پیامبر در نبردها و حامی رسول خداست، اما اوضاع مدینه به گونه ای متشنج است به دلیل نفوذ منافقان که من اهل المدینه مردو علی النفاق، اینها فرو رفته در نفاقن جماعتی به تعبیر قرآن، لذا پیامبر لازم می‌بیند که در این شرایط کسی رو در مدینه بگذارد که تمام‌مندی کنترل شرایط امنیتی مدینه رو داشته باشه و اون کسی نیست جز امیرالمؤمنین. لذا به امام علی فرمود در این جنگ با من نیاد، چون باشید انت خلیفتی، شما خلیفه من، جانشین من در مدینه باشید. بعد اونجا برای دل امام که آرام گیرد فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، تو برای من علی مانند هارون هستی، یعنی بالاخره خلیفه منی تو، و جعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری، همانی که موسی نسبت به هارون عرض به خدمتون میبیند و میگوید که در صبح قدیر حدیث منزلت رو در سال گذشته خدمت عزیزان میگفتیم و شعونات و مباحث این حدیث رو، تو برادر منی، تو هارون منی، تو چنین جایگاهی رو من داری الا انه لا نبی بعدی، الا این که تو منصب نبوت نداری، بعد از من مقام نبوت به تو منتقل نمیشود چون نبیی بعد از من نیست. خب این بحث خاتمیت است، این حدیث منزلت یعنی حدیث خاتمیت که اعلام خاتمیت نبوت می کند، پیامبر آیات شریفه قرآن بازگو می کند، روشن و واضح مطلب به لحاظ نقل اینه. اما من همینجا عرض می کنم خدمت دوستان، بنابراین نتیجه این بحث این میشه اگر بعد از پیامبر مکرم اسلام کسی بیاید و ادعای نبوت و رسالت کند، لافزن، دروغگو، متنبی و مورد مقابله قرار می گیرد و او به دروغ و لافزنی و کذاب بودن قطعا متهم خواهد شد. هیچ معنایی برای این امر دیده نمی شه. وجود خارجی نداره چنین چیزی. هیچ سخنی بعد از قرآن نمیتواند به عنوان وحی الهی برای بشریت مطرح شود که در ادامه و راستای قرآن باشد. خیر، مطلب تمام است. اگر کسانی بعد از پیامبر اومدن به اینها میگیم متنبی، یعنی اینها کسانی بودند که ادعای نبوت کردند، کم هم نبودند، در طول تاریخ بودند کسانی که فرقه ها درست کردند دیگه، میتوانید بالاخره در این دو سده اخیر حداقل به بابیت و باهائیت اشاره کنید و میز علی محمد باب و امثال اینها رو میتونید بالاخره بدانیم این کسانی بودند که متنبی بودند، اینها ادعای نبوت کردند. اما اینکه چرا عزیزان خداوند در این مقطع نبوت رو به پایان میرساند، فختم بنا علی جمیع من زرع، و خداوند ختم میکند به تعبیر امام سجاد بحث نبوت رو به سبب این پیامبر و این امت بر جمیع بندگان، یک این که در سیر ادیان الهی این دین یعنی خداوند دین اسلام رو کاملترین دین قرار میده. وقتی یه شیعی به کمال نهایی رسید دیگه بعد از اون معنا نداره، چیز دیگری و معنای دیگری وجود نداره. کمال و شیء، کامل بودن یه شیء، یه چیز اینه که دیگه تمام اجزا اون فراهم میشود و ثمردهی اون به نهایت و اوج میرسد. وقتی چنین چیزی وجود داره در مورد دین و در مورد اسلام دیگه بعد از این خداوند به تعبیر ما طرحی برای ارائه وجود ندارد. سیر ادیان طی شده است و این آخرین حلقه رو خدا به اکمال رسانده است و فرموده است الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، دیگه کامل کردم براتون دین رو، نعمت ها تمام و اون دین مرضی خدا که به کمال رسیده است اسلام است. یعنی نیازهای بشری که توسط پیامبران الهی و انبیا پاسخ داده می شود، اما از نیازهای جسمی و روحی، اون مجموعه‌ای که بشر حاجتمند به آن است که باید طراحی شکوهمند الهی داشته باشد، در این دین به کمال کامل می رسد. کلیات، امور جدی، اصول کاملا برای بشریت بازگو میشه. البته شأن ادیان الهی ورود در جزئیات نیست، نیاز نیست که ادیان تصدیگری کنند، تمام جزئیات ریز زندگی مادی انسانها رو بخوان طراحی بکنند. خیر، کلیات گفته میشه، این انسانها هستند، از استعدادهای الهی توانمندیهاشون استفاده میکنند و اونگاه بر اساس اون کلیات زندگی خودشون رو بر اساس یه حیات مبارک دینی طراحی میکنند، یعنی اجرا میکنند. پس بنابراین یک عاملی که ختم نبوت اعلام میشود این است که دین به کمال نهایی به امر خداوند رسیده است عزیزان، و این نکته بسیار مهمی است. دوم، عامل ختم دین و ختم نبوت، نه ختم دین، ختم نبوت این است که آنچه که به عنوان منابع این دین دیده شده است و معرفی شده است از سوی خداوند تضمین شده برای بشریت باقی مانده است. بنا نیست دیگه کار خاصی روی اون انجام بشه، کاملا تصحیح شده، تضمین شده، با صیانت کامل باقی مانده است، جاری است برای بشریت. یعنی چه؟ ساده عرض میکنم خدمت عزیزان، یعنی پیامبر آمد به عنوان خاتم النبیین، گفت مانند فردا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم. این مرد بزرگ آنی که گفت از روز اول تا پایان 23 سال وابتغوا یوما ترجعون فیه الالله، مراقب باشید خدا را در اون روزی که به سوی او رجوع میکنید، تمام این 6236 آیه رو خداوند تضمین کرد تا امروز برای بشریت. پیامبر بنا نبوده است آیه به این بیفزاید، و آنچه گفت پیامبر الان موجود است، که انگویا پیامبر بر بالای صفا ایستاده است و الان داره میخواند اقرا بسم ربک الذی خلق، فرقی نکرده است. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خداوند تضمین کرد این منابع را، لذا دین قرآن که منبع اصلی است تضمین شده امروز مانند روز اول رسالت، فرقی نمی کرد، دیگه نیاز نبود که ادامه کار به شکل دیگری پیش بینی بشود. سنت نبی مکرم به عنوان یک منبع تضمین شده در کنار قرآن باقی ماند، اون هم با پشتوانه 250 سال شارحان الهی، امامان و پیشوایان کاملی که این سنت و این قرآن رو برای بشریت تشریح کنند در عصر حضور امامت، در طی 250 سال که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. پس منبع وجود داره کامل برای بشریت، این منبع هم جاری است، جریان دارد امروز در زندگی بشریت. اون حدیثی که بارها از وجود نازنین صاحب بقعه مبارکه طوس مولانا ابوالحسن رضا معظم بارکتون خوندی، معناش همینه که وقتی اومد گفت ما بال هذا القرآن تزداد ریا، چرا این قرآن هی نو نویه، هر چی میخونم آقا برام کهنگی ندارد، هر آیه رو که میرسم سوره رو دوباره میخونم باز تراوت و شادابی دارد. فهمدن ناز القرآن لم یخلق لزمان دون زمان ولا لأناس دون أناس، این قرآن نه برای زمانی آفریده شده که در زمان دیگر نباشد، نه برای جماعتی بلکه در سیر زمان، فرا زمان و فرا مکان است. ان ناز القرآن یجری کما تجری الشمس، به این قرآن همان گونه که خورشید جاری است، این قرآن هم جریان دارد. منابع این دین عزیزان تضمین شده و جاری است، نو به نو برای بشریت در اختیار انسان هاست تا قیام قیامت. این دو. سومین نکته، عظمت شخصیت خود پیامبر است. پیامبری می آید در میان پیامبران الهی، مردی می آید که وجود او به کمال نهایی بشریت رسیده است، یعنی تمام مقاماتی را که برای یک انسان امکان داره تصور بشه در آفرینش الهی، یه مخلوق به کجا میتواند برسد، چه استعدادهایی رو خدا در این مخلوق قرار داده است. الخاتم و من ختم المقامات به اسرا و بلغ الکمال به نهایته، بلغ نهایت الکمال به تعبیر بزرگان. پیامبر مکرم اسلام عزیزان به جایی میرسد از جهت کمال علم و عمل، ظرفیت درونی، مقامات اخلاقی، اندیشه های والا در راستای عمل، به جایی میرسد که فرض برتر و بعدی یا معادله برای او در انسان‌ها وجود ندارد که خداوند بخواد به عنوان پیامبر بعدی یا کس دیگری رو بفرستد که فراتر از این مرد باشد. یعنی دیگه وقتی آخرین شعر الهی سروده شد و آخرین بیت الغزل معرفت برای بشریت برمغان فرستاده شد، جایی برای کس دیگری بعد از پیامبر باقی نمی ماند. خود این دلیل خاتمیت است. و کان فضل الله علیک کبیرا، پیامبر فضل خدا بر تو کبیر است. کسی که صاحب فضل کبیر، صاحب فضل عظیم الهی است، به تمام مراتب وجود دیگه محلی نمیماند که احیانا کس دیگری بخواد. چه کسی میخواد بیاد رو صندلی پیامبر بنشینه؟ چه کسی میخواد جای پیامبر بر مسند نبوت که بزند؟ که چیزی یک کلمه بعد از پیامبر بتونه بگه، یه حرف بیشتری داشته باشه؟ کسی وجود ندارد. لذا دیگه باید این پرونده بسته شود و خاتم النبیین بودن پیامبر کار رو به پایان برسانه. خب این سه نکته بود، البته نکات دیگری هم در این جهت وجود داره، اما من به همین بسنده میکنم پیرامون سخن امام سجاد. پس امام فرمودن فختم به بنا علی جمیع منظره، و خداوند ختم کرد به این پیامبر و امت او دوران نبوت را و سلسله نبوت را علی جمیع منظره، بر تمام مخلوقات و تمام شد. حالا اجازه بدید من یه جمله فقط دیگه بگم، یه نکته دیگه، چهارمی نکته هم اگر در باب ختم نبوت بگیم، استعداد مخاطبان و آمادگی مخاطبان بود. یعنی مخاطبان به گونه‌ای مستعد شدن که اینها هم همونطور که پیامبر بالاترین شخصیت است، به کمال کامل رسیده است، دین او به کمال کامل رسیده است، منابع او تضمین شده و کامل، مخاطبان هم کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما می توانید بهترین امت ها باشید با این پشتوانه سگانه ای که دارید. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. اگر پیروان پیامبر و مخاطبان قرآن و وحی هم به اون مراتب بالای کمال رسیدن، دیگه اینها آخرین هم دیگه، بالاخره نحن الاولون الاخرون، دیگه کار به پایان میرسد و نیاز به تجدید پیامبر و تجدید امت نیست. بسیار خوب، این پیرامون این بخش از سخن زیبای سید الساجدین که فرمود فختم بنا، پس خداوند ختم کرد به سبب این امت و پیامبر جمیع بر جمیع خلائق بحث نبوت را، و با وجود و مبارک خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی دوران نبوت متصل به دوران امامت شد و پرونده نبوت به تعبیر ما بسته شد. دیگه وحی فرود نمی آید و کسی مدعی رسالت نخواهد بود مگر لافسنان مدعی. و جعلنا و جعلنا شهدا علی من جهدا، و خداوند قرار داد ما را شهدا بر آنان که جهد و انکار و کفر دارند. باز هم عرض میکنم کلمه جعلنا و قرار داد ما را، اون نا که مفعول فعل جعل است، دو احتمال میتونه داشته باشه. یا مراد از این نا یعنی همون امت پیامبر در همون سیر مطلب، و خدا ما پیروان این پیامبر را خداوند شهیدان بر شهدا، جمع شهید، شهیدان بر همه منکران و دیگران قرار داد. کلمه شهید به چه معناست؟ شهید همان شاهد است، شدت در شهادت دارد. هنگامی که حقی و حقیقتی به ناس اثبات شود، از مهمترین و صائب‌ترین و استوارترین راه‌های ثبوت حق و حقیقت چیست؟ اقامه شاهد. به تعبیر فقهی بینه یا عادله، اینو میگن بینه یا عادله، یعنی دلیلی که می آید به عدالت حقی رو روشن کند، این میشه شاهد و شهید. به این معنا خداوند امت این پیامبر را، دقت بفرمایید، ظرفیتی در امت پیامبر اسلام و مسلمانان قرار داد که اینها می توانند شهید و شاهد بر بقیه انسان ها در درازای تاریخ بشریت باشند. اگر به زبان امروزی این شهید و شاهد رو بخوایم معنا کنیم، چه حقی رو میخوان اثبات کنن، چه چیز رو اینها میخوان اثبات کنن؟ اینها اثبات میکنند حقانیت، ضرورت و اصالت این دین، آیین و مکتب رو، و اینها اثبات میکنند که خدا چه مقصد و مقصودی از این دین به این بشریت دارد. و به تعبیر بروز کرده بگوییم که مراد از این شهید میتواند همون واژه الگو باشد، یعنی و جعلناکم امتا وسطا لتکونو شهدا علی الناس. ما شما رو یه امت معتدلی قرار دادیم مردم، که شما شهید بر مردم باشید، گواه باشید، الگو باشید برای جامعه بشریت. این ظرفیت در امت پیامبر اسلام است که به لحاظ اعتقادی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ رفتاری و قواعد جاریه در زندگی، یه الگوی کاملی برای بشریت و یک زندگی کامیاب موفق و به تعبیر قرآن حیات طیبه باشند. این معنایی که برگرفته ای از این باشد که نا به معنای کل امت پیامبر است. اما اگر مراد از این جعلنا و نا امت نباشند، بلکه خود امام و اهل بیت باشند و جعلنا شهدا علی من جهد. دقت بفرمایید، عرض کردم اگر مراد از این امت باشد، یعنی بالقوه چنین ظرفیتی وجود داره در امت که الگوی دیگران باشن با همه آموزه‌هاشون، پیشوایانشون، تمام راهکارهاشون. اما اگر این نامراد از آن خود اهل بیت باشن، اینجا مقام قوه نیست. مقام چیه؟ مقام فعلیت و تحقق است. اونی که واقعا الگوست برای بشریت، نه اینکه ظرفیتش رو دارد تا الگو باشد، اونی که واقعا الگوست به تربیت الهی، خود پیامبر و اهل بیت پیامبران. به همین خاطر در ذیل آیه شریفه که الان قرائت کردم، محضرم بارکتون، سوره مبارکه بقره، و جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، ما شما را امت وسطی قرار دادیم که شما گواه بر مردمان باشید و پیامبر گواه بر شماست. ائمه علیهم الصلوات فرمودن نحن امت الوسط و نحن شهدا علی الناس و نحن حجت الله علی خلقه. ما اون امت وسطیم، ما شهیدان و گواهان بر جامعه بشری هستیم، چه در دنیا چه در آخرت، و ما حجت خداوند بر مردمانیم. پس دو معنا در سخن وجود اون مبارک سید ساجدین دیده شد که اشاره کردم. و جعلنا شهدا علی من جهد و کفرنا به من نهی و کسرنا به من نهی علی من قله. و خداوند ما را تکثیر کرد، ما را فراوان کرد، پیروان این پیامبر را ما را فراوان کرد، به من نهی، به لطف و رحمت خیش و نعمت خیش، علی من قله، بر آنها که کمترند و کمند. ببینید به لحاظ آمار پیروی نبی مکرم، اگر حساب کنیم در میان پیامبران الهی، تردی نیست که پیروان پیامبر اسلام از ابتداء بعثت تا انتهای تاریخ بشر میشن بیشترین پیروان یک پیامبر. به دلیل اینکه این بحث کثرت طولی و عرضی است، یعنی از زمان خود به اصطلاح رسالت نبی مکرم اسلام بگید تا امروز، در طی تاریخ جمعیت پیروان پیامبر چه مقدار بودن و الان 1.5 میلیارد مسلمان در طول در سراسر زمین، و تا قیام قیامت این جمعیت رو به تضاعف و رو به رشد، که می دانیم بارها خدمت عزیزان طبق دقیق ترین آمارهای جهانی که مدعیان خودشون بازگو کردند این آمارها رو، پیشروترین دین به لحاظ جذب انسانها امروز در روی زمین شرع مقدس اسلام و نبی مکرم است، که تردیدی هم در این نیست به لحاظ آمارها. خب این دینی که چنین پیش روست، نگاه کنید تا قیام قیامت پیروان اون چقدر میشن؟ میلیاردها پیروان این پیامبر خواهند بود، و خود این جمعیت بسیار امت امتیازیست بالاخره برای مکتب و یه فکر و یه مذهب و قدرت اون رو ایجاد میکند. فرمود و کسرنا به من نهی علا من قله، و خدا ما را بسیار فرمود، ما امت پیامبر رو، بر اون کسانی که کمند و کم بودند و کم هستند. اما این جمله معنای دومی هم دارد، یعنی کثرت غیر فراوانی و بسیاری معنای دیگه داره. رجلون مکثرون، رجلون مکثرون یعنی رجلون ذو ثروتن و غناءن. اکثار کثره به معنای ثروت و غنا، به معنای دارندگی. نقطه مقابلش قلت به معنای فقر. رجلون مقلون یعنی فقیر لا مال له، یعنی توحیده است، کسی که سرمایه ای ندارد، مایه ای ندارد. این هر دو استعمال جاری است، در کلام عرب فراوان هم به کار میبرند، تو روایات هم زیاد داریم این رو با همین معنا. به این اعتبار اگر بگیریم، و کسرنا به منه، خداوند به ما پیروان پیامبر غنا داد، اسباب توانمندی و غنا و ثروت های بسیاری رو به ما داد، چه ثروت های مادی چه ثروت‌های معنوی رو خداوند به برکت این پیامبر و کلامش و مکتب این پیامبر به پیروان او ارزانی کرد. نسبت به اون کسانی که قل توحیدستند و اون ثروت و اون غنا رو ندارند. بزرگترین ثروتی که خداوند به پیامبران این به پیروان این پیامبر داد که با هیچ ثروت و کثرتی نمیتوان مقایسه کرد، چی عزیزان؟ توحید نام، توحید نام. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. برترین ثروتی است که خداوند در این مکتب به ما داد، توحید پاکیزه سره، عاری از هر شرک و انکار، عاری از هر شبهه، عاری از هر ابهامات و زیادات و فزونی هایی که در دل زمان به دست تحریف کنندگان ادیان وارد شده است. برون آمدن از چنگال بتان، خرافات، اباطیل، توحیدی که انسان رو رها می کند، به یگانگی می رساند، وجود رو برای اون جلوه و رنگ دیگری می دهد. به ادامه بدید بقیه ثروت های بسیار معنوی و ثروت های مادی که به دنبال این میاد. بینش و نگاه درست. هو الذی انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، ثروت هایی که خداوند در زمین به شما داده است، پیروان قرآن، و این قدرت رو و این فهم و بینش رو به شما داده است که نسبت شما رو با زمین و با ثروت ها تعیین کرده است که چگونه میتونید شما متصرف باشید، چگونه میتونید شما به مالکیت برسید و استفاده کنید از داده های الهی و قدرت خودتون رو به اوج برسانید. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، از تمام توانمندی هاتون که ممکن است استفاده کنید. فرمود و کسرنا به من نهی علی من قل، اللهم فصل على محمد، اللهم صل على محمد. کلمه اللهم که امام می‌فرمایند، در حقیقت اصل این کلمه هست یا الله. یا الله، یا از اول هضم میشه، به ازاء اون، به عوض اون یه میم در آخر میاد، به همین خاطر شما نمیتونید بگید یا اللهم، این غلطه. یا باید بگید یا الله، یا بفرمایید اللهم، دیگه نمیشه این دوتا با هم عوض و معوض با هم جمع در کلمه نمیشن. امام فرمود اللهم یعنی یا الله، خداوند رو میخواند. فصله، درود بفرست، با همون معنایی که دیشب برای صلوات و سلام بر پیامبر گفتیم، بر پیامبر درود بفرست. بعد شروع میکنند اینجا ویژگی ها این رو برای نبی مکرم بازگو میکنند. دیگه امشب شب بعثت است و تکرار میشه، ایرادی نداره. فصل علی محمد، اللهم صل علی محمد. امین که علی وحیک، امین که علی وحیک، و نجیب که من خلقک، و صفی که من عبادک. سه ویژگی مطرح می کنن که شرح این سه ویژگی زمانش امشبه، در این شب عظیم و شأن مبعث نبی مکرم خدمت عزیزان. فرمود خدایا درود فرست بر پیامبرت، امین که علی وحیک، پیامبری که امین تو بر وحی توست. کلمه امین فعیل است، در حقیقت فعیل به معنای مفعول است، یعنی مأمون، یعنی من تأمنته، کسی که خدای تو او را به عنوان فردی که بر او تمام امانتها و تمام باورهاست، کسی رو خدای تو گزیدی به عنوان کسی که لیاقت امانتداری کامل دارد، امین توست. السلام علیک یا امین الله فی ارضه، خدای تو پیامبرت رو امینت قرار دادی، کسی که به تمام معنا بر او اعتماد توست، که گرانبهاترین شی چیز و امر رو به عنوان امانت به نزد او به ودیعه بگذاری. این میشه همین. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها، اون امانتی که آسمان بار امانت نتوانست کشید، برترین امانات رو خدایا گشتی در میان بندگانت کسی رو گزیدی که او امین تو باشد و این امانتت رو برو نهادی. پیامبر شد امین خدا. حالا این امانت چیست؟ امین که علا وحیه. خدایا درود بفرست بر مردی و بزرگی که امین توست در وحیت، یعنی بزرگترین امانت خدا به بشریت وحی است. عزیزان وحی است، دیگه نیازی نیست در واژه وحی و این جزئیات خیلی سخن بگوییم. همیشه گفتیم وحی به معنای سرعت است ابتداعا در لغت، بعد القاء و الالقاء و بالخفا، الاعلام و خفیان، الالقاء به سرعه. وقتی یه چیزی رو به سرعت بدون زمان و پنهانی و نهانی به کسی منتقل می کنند، نام این وحی است. به لحاظ لغت خداوند امانتی رو بر پیامبر می دهد به تعبیر امام سجاد که همین طوره، یعنی ذات حق یا امری رو که گران پربها و سنگین است بر پیامبر به عنوان امانت بر سینه و وجود او وارد می کند که این وحی الهی و کلام خداوند و قرآن است. خب دقت بفرمایید، من اینجای نکته ظریف بگم. اولا پیامبر امین این وحی است، یعنی پیامبر ظرفیت دریافت این وحی را دارد، به گونه عمل می کند که نه سر سوزن بر این وحی و امانت می افزاید نه سر سوزن از آن می کاهد. اگر کمی به یفساید یا بکاهد میشه خائن در امانت الهی، و اگر چنین کند ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین و لقطعنا منه الوتین، لاخذنا با قدرت و با تمام نیرو میگیریم و شاهرگ حیاتش رو میزنیم اگر پیامبر چنین کند. پیامبر در نهایت امانتداری نه سخنی به آن چه به عنوان امانت به او داده شده است می افزاید نه می کاهد، همانی را که باید به بشریت بگوید و خداوند به او داده است منتقل به انسانها و بشریت می کند. پیامبر امین است در دریافت، امین است در پرداخت و انتقال، امین است در پاسداری از آنچه به او وحی شده است، امین است در تبیین و انتشار آنچه به او وحی شده است. بالاترین حد امانت رو این پیامبر در میان تمام ادوار تاریخ بشری دارد. اما این تعبیر امام سجاد یه نکته ظریفی درش وجود داره. خوب دقت کنید، امام از وحی تعبیر به امانت خدا می کند. امانت، یه امانت دهنده می خواهد، یک امانت گیرنده میخواهد، یه شیء مورد امانت. آنچه مورد امانت است وحی و قرآن. دهنده وحی امانت کیست؟ خدا موهی. فاوحا الی عبده ما اوحا، خدا وحی کرد به بندهش آنی را که میخواست وحی کند. گیرنده این امانت کیست؟ پیامبر. دقت کنید، وحی منشأ الهی و غیب داره، وحی منشأی غیر از این جهان و وجود پیامبر دارد، یعنی از عالم دیگر وحی می آید برای پیامبر و نزل به روح الامین علی قلب چلت کون من المنظرین به لسان عربی مبین. وحی از جای دیگری توسط جبرئیل به امر خداوند فرود میاد، اونگاه تو این عالم قرار میگیره، بر جان و قلب پیامبر منتقل میشه، پیامبر میشه امین این امانت الهی که در وجود او فرو میآید. پس منشأ وحی از درون وجود پیامبر نیست، از جای دیگری است، از عالم غیبی است که خداوند این وحی را تنزل میده و بر قلب پیامبر نازل میشود. و رسول خدا هم چاره‌ای ندارد جز ان اتبع الا ما یوحى الی، من همونی که به این وحی شده است طبق اون قولا و عملا رفتار میکنم و حرکت میکنم و مسیرم رو طی میکنم دیگه. پس وحی نمیتواند تخیل خلاق مونتگومری وات باشد. پس وحی نمیتواند نگاه روانشناختی نوظهور امروز این 40-50 سال اخیر باشد و تحلیل این چنینی. پس وحی نمیتواند تجربه دینی یک انسان باشد، بلکه دریافت برون از وجود اوست نه از درون. پس وحی نمیتواند رؤیاهای زیبای یک انسان باشد. پس وحی نمیتواند مواجید عارفانه و دریافتهای مکاشفانه یک انسان باشد یا نگاه شاعرانه برتر یک انسان باشد. وحی امری است فرا بشری، از عالم غیب به زیر می آید، فکان قاب قوسین او ادنا، بعد اونگاه فاوها الی عبده ما اوهام. این وحی است که ما می شناسیم و قرآن گزارش چنین وحی رو می دهد با تمام پشتوانه ها. اگر دیگران چیز دیگری می گویند خود دانند، دیگه اون وحی نیست که ما به عنوان وحی الهی می شناسیم و پیامبر دارنده این وحی است و دریافت کننده این وحی است. و قصه روشن است و بیش از این شاید سخن گفتن جایز نباشد. مراد تبیین کلام امام بود که روشن به خدمت عزیزان گفتیم. فرمود امینه که علا وحیک، امین این وحی توست، این وحی که خدایا به امانت به او داده ای به امانت حفظ کرده است، نگاهداری می کند، نشرش می کند، منتشرش می کند و بازگو می کند برای بشریت. این وحی ناب، نه از قاس احلام، از اتهاماتی که به قرآن می زدن مشرکان این بود که خوابه. حالا یا خوابهای پراکنده یا غیر پراکنده فرقی نمی کنه، اگر خواب بود جنسش جنس خواب بود، حالا از قاس احلام باشد یا غیر از قاس باشد، یا اینکه شعر است، از یعنی از درون خود این پیامبر برخیزد، حرفای خود این پیامبر است، یا معلم بشری به او آموزش داده شود. جنس این سخن جنس دیگری است، از جنس کلام الهی است و سخن الهی است و وحی گفتاری است، یعنی توش تلاوت وجود داره، قرائت وجود داره. اولین سخنی که از وحی به گوش بشریت شنیده شد چه بود؟ اولین کلمش اقرا. یه چیزیست، باید چیزی باشه که پیامبر قرائت کند و بازگو کند به توانمندی که خدا به او میدهد، نه اینکه پیامبر از درون خودش بتراشد و بسازد و بگوید و منتقل کند. این امانت نمیشه. فرمود امینه که علا وحیک و نجیب که من خلقک. خیلی زیباست. و خدایا درود فرست بر نجیبت من خلقت. کلمه نجیب رو ما به کار میبریم، گاهی نای فارسی میگذاریم میگیم عجب نانجیب است، این نجیب و نانجیب هم به کار میبریم. کلمه نجیب به چه معناست؟ ممکن ما تو ذهنمون یه معنای دیگری است، اما در لغت دقت بفرمایید چیز دیگری است معنای این کلمه. کلمه نجیب نجب تل اود اذا قشر تو نجبهو. وقتی یه چیزی رو، یه دانه ای رو، یه مثلا چوب تری رو، اون پوسته یه روش رو برمیدارید، به اون پوسته میگن نجب. بعد که برداشته میشه خود اون لبش، اون خالصش دیده میشه. این قشرهای روی بادام را جدا میکنید تا میرسید به چی؟ به اون دانه، به اون مغز و خالصش میگن نجیب. ان نجابه به این معناست، یعنی الخلوص. نجیب یعنی خالص، یعنی محض. نجیب نجیبک نجیب خدا یعنی اون کسی که تمام وجود او خالص برای خداست، هیچ امر غیر الهی در وجود او دیده نمی شود. این میشه معنای زیبای لغوی کلمه نجابه. معنای دومی کلمه نجابه دارد، اینم برگرفته از همون خلوص دیگه، وقتی چیز خالص بود به این میرسه که عرض میکنم معنای دوم، ان نجابه ای الکرامه و نفاسه، کرامت و نفیس بودن رو میگن نجابت. لذا نجیب یعنی کریم، میشه معادل با کریم. کریم، کریم یعنی چه؟ الشریف و فی کل نوع، ممتاز، فرد اول هر مجموعه رو میگن کریم. القی الی کتاب کریم، نامه زیبا میشه کتاب کریم، وحی ناب میشه قرآن کریم، انسان ممتاز میشه ملک کریم، یوسف میشه. فرمود درود بفرست بر نجیبت من خلقک، یعنی بر اون پیامبر و بر اون انسانی که خالص تمام وجود او رنگ و بوی تو میدهد و خدا میدهد، هیچ چیز دیگری در وجود انسان جز خدا نیست. دو، انسانی که ممتاز و شریف است در میان تمام موجودات، به همین خاطر با جرأت ما به وجود و مبارک ختم رسولان محمد مصطفی اللهم صل علی محمد. میگیم اشرف مخلوقات، اینو به پیامبر میتونیم بگیم، حالا اگر به همه انسان ها نتونیم بگیم، اما بدون تردید و واهمه باید گفت اشرف مخلوقات خدا و کریم در میان مخلوقات الهی وجود و مبارک صاحب مبعث فرداست. فرمود و نجیب که من خلقک، و خدایا درود بفرست بر نجیبت در میان خلقت. سوم و صفی که من عبادک، و صفی که من عبادک، صفی فعیل به معنای مفعول است، پس ما این صفی یعنی مصطفی، همونی که شما در القاب نبی مکرم بازگو میکنید، مصطفی. درست، مصطفی به چه معناست؟ از ماده صفیه، وقتی که یه شیئی یه چیزی است که یک حالت برجستگی در میان بقیه مجموعه دارد به اون صفوه میگن. صفوه راست بود در گذشته هنگامی که مثلا جنگی میشد، اون غنایم ویژه، یعنی اگر فرض کنید از یه پادشاهی مثلا نمیدونم چیزی بده، شمشیری به دست آمده بود، یه شمشیر جوارنشانی، نمیدونم یه تاج ویژه‌ای، یه چیز اسب خاصی که مخصوص این بود، به اینا میگفتن صفای الملوک، اینا صفه بودن، یعنی دیگه گزیده و جدا. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، خداوند پیامبران رو اصطفا میکند، یعنی انبیا همون گزیدهاند، به تعبیر امروز پیامبران نخبگان جامعه بشریت. بعد سرخیل توی یا جمله خیلند، مقصود توی همه تو فیلند، ای ختم پیامبران مرسل، الوامی پسین ملح اول، میرسد به اونجا که وجود نازنین نبی مکرم میشه صفت و صفایا، میشه المصطفى المجتبى، اون گزیده شده و نخبه در میان تمام نخبگان. فرمود و صفی که من عبادک، و بر گزیده تو و نخبه تو در میان تمام بندگانه. دو جمله دیگه شو بگم کافیست. امام رحمت، درود بفرست بر امام رحمت. زیبایی سخن این است که من این رو باز کنم به مقدار زمان خدمت دوستان عزیز. امام رحمت، امام اضافه شده به لحاظ صرفی به الرحمه، این مضاف و مضاف الیه. خود کلمه امام یعنی چی؟ یعنی پیشوا، یعنی جلودار، این که درست است. رحمتم که می دانیم دیگه، رحمت است و لطف و احسان الهی است، درست؟ بعد امام الرحمه، این اضافه چه نوع اضافه است؟ تمام نکات تو اینه، در کلام عرب وقتی شیئی به شیئی دیگه اضافه میشه، یا این در تقدیر لام داره، یعنی مثلا کتاب و زیدن، کتاب و علیین، یعنی کتاب و لعلیین، کتابی است که از آن علی است. این لام در تقدیر داره. یا من داره، خاتمون خاتم و فزتن، یعنی خاتمون من فزتن، یعنی انگشتری از نقره. یا باید لام باشه یا من باشه یا فی باشه. ببینید امام الرحمه، حالا یا لام اینجا یا منه، یعنی امامون لرحمه، پیشوایی که وجود او آمده است برای رحمت، پیشوایی که وجود او آمده است من الرحمه. اصلا امامی از جنس رحمت، خیلی فوق العاده است. دو معنا، او معنای اول امامون للرحمه، این پیامبر اصلا فلسفه وجودیش رحمت برای بشریت است که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بزرگترین رحمت خدا به انسانها چیست؟ هدایته. این پیامبر اومده است که انسانها رو به هدایت برسونند. اگر انسانها به هدایت برسن به کجا میرسن؟ پا میگذارن به مظهر رحمت الهی، یعنی جنت الخلد، رضوان الهی. امامون للرحمه، این پیامبر مردی است، پیشوایی است که انسانها را تا آستانه ورود به رضوان الهی امامت می کند و هدایت می کند و رهنمون می کند. امامون للرحمه. آیینی که برای بشریت آورده است آیین رحمت است. دین او دین رحمت. در خطبه 27 نهج البلاغه امیرالمؤمنین که خطبه جهادیه است و امام با اون قدرت و صلابت از جهاد صحبت میکنن، عرض کردیم که جهاد مظهر رحمت خداست. هیچ جهاد بد، اصلا فلسفه جهاد حفظ رحمت در جامعه است. این نگاهه، نه تحریف ها، نه ادعاها، نه لافزنی های اتهام های دروغ یا رفتارهای ناروا جماعتی در طول تاریخ و در عصر و زمان ما که بخواهند چهره رحمت نبوی رو بر اساس تزویرها، دروغها و نیرنگها دگرگون و متغیر کنند. آیین این پیامبر آیین رحمته. فرمود انا نبی الرحمه، من پیامبر رحمتم. زیباتر از این بگم، انا رحمتون مهدات، من رحمت هدیه شده خدا به بشریتم. انا رحمتون مهداد. آیین این پیامبر اومده است که رحمت رو بین انسان ها گسترش بدهد. آمده است که انسان ها با شمیم رحمت زندگی کنند. قهرها، درشتی ها، خشونت ها، جنایت ها، پلشتی ها از میان انسان ها برون رود. حقد ها و کینه ها از میان انسان ها به در رود. به انسان ها برسن به اونجا که انما المؤمنون اخوه فاصلح بین اخویکم، بیاد صلح، صفا، مهرورزی و وداد بین انسان ها حاکمیت و حکومت کنند. آیین این مرد آیین رحمت است، امام الرحمت است، وجودش رحمته. ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، پیامبر تا تو هستی عذابی نمی آید بر این مردم، یعنی وجودش عامل رحمت و دوری و عقوبت است. بذارید فراتر بگم، نام او موجب رحمت است. بورک بیتون فیه محمد، اللهم صل على محمد. فرمودن برکت و رحمت خدا بر خانه ای وارد می شود که در اون خانه نام این پیامبر برده می شود، فرزندی بدین نام نامیده می شود. مبارک است کاروانی که در او چنین نامی وجود دارد. مبارک است جماعتی و رفقه‌ای که در او چنین نامی وجود دارد. و خود این نام منشأ رحمت میشه برای بشریت در ادامه و استمرار تا قیامت و توجیهات دیگر دارد. معنای دوم امام من الرحمه. اصلا این امام و پیشبا از این دیگه اوج مبالغه رو میرسونه به لحاظ ادبی. امام من الرحمه پیشوایی است از جنس رحمت، یعنی ماهیت وجودی این مرد چیزی جز رحمت خداوند نیست. امام الرحمه و قائد الخیر، به خدا یا درود فرست بر قائد خیر. قائد چی؟ آن که از پشت میراند سائق، آن که از جلو میبرد قائد. چون تصور کن یه مرکبی رو کسی از پشت هدایت میکنه میشه سائق، از جلو میبردش میشه قائد. قائد الخیر، به قائدی که انسانها رو به تمام وجود جز به سوی خیر نمیبرد. خیر فرد و اجتماع، مادی و معنوی. اگر کسی در پس سر او بیاید، او قائدی است و پیشوایی است که انسانها را قیادت می کند و در خیر ساکن می کند و به سوی خیر وارد می کند. کلام او، عقیده او، اندیشه او، تفکرات او، آیین او، وجود او، سخن او جز به سوی خیر دلالت و رهنمون نمی کند. قائد الخیر. آخرین جمله‌ای که دیگه میشه این فصل رو تمام کنم، بمونه برش برای فردا شب. مفتاح البرکه، مفتاح البرکه، پرده برمی‌دارد از ابعاد وجودی جد بزرگوارش، وجود و مارا که امام سجاد. مفتاح یعنی مغلاق، یعنی آنچه با آن قلق رو باز میکنن، یعنی اونچه که فتح میکنند، گشایک میکنند، نقطه مقابل مغلاق. اون چه قلق میزند، اون چه باز میکند قلق رو، اون چه فتح میکند و گشایش میکند. به تعبیر شما بفرمایید کلید، اون چه که قفلی رو باز میکند، دری رو باز میکند. مفاتیح جان، مفتاح، مفتاح البرکه، برکت خیر ثابتی که در آن نمو و رشد دیده میشود، زیادت دارد و موجب سعادت میشود. جامعه ترین تعریف برای برکت، خیر ثابتی که در اون زیادت و رشد است و موجب سعادت میشه. وجود این پیامبر کلیدی است برای گشادن دربهایی که انسان رو به خیر جاری، مادی و معنوی اون، اما خیری که آن به آن در حال تزاید و کمال و رشد باشد و موجب سعادتمندی دارین انسان باشد رهنمون میکنه. چه صفات زیبایی رو وجود نازنین امام سجاد برای پیامبر مکرم گفتن. من هرچی میخواستم در حال هوای بعثت بگم دیگه جایگاهی نداره. کسی میتواند پیامبر رو معرفی کند که نزدیکترین کس به اوست و فرزند بزرگوارش. وجود نازنین امام سجاد زیباترین تعابیر رو مطرح فرمود. درود فرمود اللهم فصل علی محمد، اللهم صل علی محمد. امین که علا وحیک، یک. دو، نجیب که من خلقک، سه، صفی که من عبادک، چهار، امام الرحمه، پنج، قائد الخیر، شش، مفتاح البرکه. شش عنوان رو مطرح کرد که یه نگاه جامع به وجود صاحب مبعث بعثت فرداست. خب، کما نسبه لامرکه نفسه. خدا رو برش درود فرست بر این مرد، همونطور که او وجودش را، نفسش را، هستی خودش رو در راه تو و تعالی دین تو و آیین و وحی تو قرار داد و عرضه کرد، که انشاءالله این قسمت رو باید فردا شب محضر مبارکتون پیگیری کنیم. خب، ملاحظه فرمودید که وجود مبارک امام چگونه می ستاید و گوشه هایی و شمعه هایی از شخصیت پیغمبر بزرگوار ما را و نبی رحمت رو و امام الرحمه و قائد الخیر رو چگونه بازگو فرمودند. بلی، این بزرگی است که مانند فردایی خداوند سبحان دوره سنگین 23 ساله رسالت او را آغاز. 40 سال طی شده است. ادبنی ربی 40 سنه. خداوند 40 سال من پیامبر رو تربیت کرد که آماده باشم برای چنین شب و روزی که در دامنه جبل النور در حرا امین وحی الهی بیاید، بر این امین وحی الهی و بگوید اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. بر این مژدگر جان فشانم رواست. اینو بارها عرض کردم، اخیراً در یه جمع علمی عرض می کردم عزیزان، این پنج آیه اول سوره مبارکه علق به اتفاق جمیع قرآن پژوهان اولین آیاتی است که بر پیامبر نازل شد. موضوع اینها چیه؟ دو بعد وجودی انسان، بعد جسمانی انسان که از علق آفریده شده است و بعد روحانی انسان که مستحق علمی است که علم الانسان ما لم یعلم ما لم یعلم. دو بعد وجودی انسان محور این پنج آیه و تمام کلماتی که تو این آیه میشنوید علم است و تعلیم است و معلم است و قلم است و دانستن و ندانستن. واو عجبا و شگفتا از چنین شروع و مطلعی و چنین آغازی که با معرفت و دانش و علم، با آموختن و تعلیم، با قلم آغاز می شود برای بشریت. و با اسفا که پیروان این پیامبر از پنج سرمشق اول فاصله بگیرند، در طول تاریخ و زاویه پیدا کنند. خطاب رسید، اقرا، آمد پیامبر به زیر. بدن او استرابی دارد، لرزشی دارد از اون چه دریافت کرده از مستقیمن از وحی الهی، اما در و دیوار دارن سلامش میکنند. دیگه ریگهای بیابان دارن سلامش میکنند، به شهادت تصدیقش میکنند و اون شعور مرموز وجود رو خدا برای او به ظهور آورده از اون تسبیح را. به خانه میآید، خدیجه در انتظار اوست. دفرینی دفرینی یا خدیجه منو بپوشان. چیزی رو بر دوش مبارکش افکند، روپوشی بر رو افکند، قنود اندکی، اما چیزی نگذشت که خطاب آمد، یا ایها المدثر قم فانذر. ای جام بر تن کشیده و پوشیده، برخیز برخیز و کارت رو شروع کن. دختران زنده به گور تو را میخوانند، بردگان در زنجیر تو را فریاد می کنند. انسان های در پای خراف سجده زده محتاج آمدن و بشارت و نجات تو هستند. بشریت دست و پا زده در نخوت های بشری در زر و زور در انتظار آن است در حقیقت که تو بیایی و یزا عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، که باز کنی این زنجیرهای اسارت رو از دست و پای بشریت. اسرافیل زمان، برخیز و در سور توحید نوای خودت رو عرضه کن و انسانها رو از خواب خفته درازای زمان به در آور. قم فانذر و ربک فکبر، و کار تو شروع میشه از کبریایی خداوند و توحید الهی و سخن رو از او آغاز میکنی که ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فهجر ولا تمنن تستکفر. پروردگارا از برکت این بعثت و این بزرگترین تحفه خدایی بر بشریت، ببینید تو دعای امشب خوندید، اللهم انی اسالک بتجل الاعظم فی هذه اللیله من الشهر المعظم. خدایا من تو رو قسمت میدم، از تو خواهش میکنم به تجلی اعظم، یعنی برترین تجلی خدا و جلوه خدا در آفرینش از ازل تا ابد، بعثت نبی مکرم و نزول وحی بر پیامبر مکرم است. فردا بزرگترین جلوه خداست در هستی و آفرینش. خدایا به این تجلی اعظم قسمت میدیم که شمعی و گوشه ای از این بعث و بیداری در جانها و دلهای ما قرار بده، ما را آشنا و عارف به این شخصیت عظیم و شأن بگردان، توفیق فهم درک وجودش و عمل به سیره مبارک او را و اطرت او را نصیب و بهره ما قرار بده. خدایا به یمن این عید که حقیقتا بزرگترین عید است برای وجود آفرینش و بشریت، که امام الرحمه می آید، قائد الخیر می آید، مفتاح البرکه می آید، خدایا رحمت و خیر و برکت وجود او را نصیب بشریت، نصیب مسلمانان و پیروان صادق و واقعی او بگردان. پروردگارا امت پریشان این پیامبر را، آنچه که می‌بینیم امروز زخم‌های کاری دامن مسلمانان و پیکر بلاد اسلامی رو، به آبروی این پیامبر و به برکت این عید بزرگ پروردگارا التیام ببخش. پروردگار آنها که آتش به جان مسلمانان و امت این پیامبر افکندند، آتش به جان خودشون بیفکن، صلح و دوستی و مودت و عشق ورزی به تعالیم این بزرگ مرد رو در میان همه مسلمانان پروردگار را جاری و ساری بگردان. پروردگار مملکتمون رو در پناه نبی رحمت از گزند حوادث مسئول بدار. دلهای ما، دلهای عزیزان حاضرمون رو، دلهای پیروان این پیامبر، شیعان امیر المؤمنین و سیه به حق او را به برکت این عید شادمان بگردان. غمها، اندوها، ابتلاعات، مشکلات، دردها از میانمون دور بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.